ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه وکړه.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم رویا زمانی برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم رویا زمانی.
با تقدیم سلام. مقام های امریکایی جلسات خود را با مقام های طالبان که قرار بود در دوحه پایتخت قطر برگزار شود لغو کردند. یک سخنگوی وزارت خارجه امریکا به خبرگزاری رویترز گفته است که واشنگتن بخش از تعامل خود با طالبان به شمول جلسات از قبل برنامه ریزی شده در دوحه را لغو کرده است. او افزوده است که این اقدام واشنگتن در واکنش به تصمیم اخیر طالبان مبنی بر عدم بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران افغان گرفته شده است. این سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت که واشنگتن تصریح کرده است که این تصمیم طالبان می تواند یک نقطه عطف در تعامل امریکا با طالبان باشد. سه منبع با خبرگزاری رویترز گفته است که قرار بود مقام های امریکایی روز شنبه و یک شنبه در حاشیه یک اجلاس در دوحه با هیئت طالبان ملاقات کند. این منابع گفتند که در این جلسات نمایندگان ملل متحد و بانک جهانی نیز دعوت شده بودند و انتظار می رفت مقام های امریکایی و طالبان روی استقلال بانک مرکزی افغانستان و چاپ بانکنوت های جدید افغانی بحث کنند. یک سخنگوی وزارت خارجه طالبان به خبرگزاری رویترز تایید کرد که قرار بود یک هیئت طالبان که در آن امیرخان متقی وزیر خارجه این گروه نیز شامل بود به دوحه برود. لغو این جلسات نخستین اقدام عملی است که نشان می‌دهد تصامیم اخیر طالبان در پیوند به عدم رسیدگی به حقوق بشر و ایجاد حکومت همشمول می‌تواند تمایل جامعه جهانی مبنی بر همکاری با این گروه را آسیب برساند. تصمیم حکومت طالبان مبنی بر مسدود ماندن مکاتب دوره متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان با واکنش‌های تند و سرتاسری در سطح جهان مواجه شده است. در تازه ترین واکنش قطر روز جمعه نگرانی و ناامیدی عمیق خود را به خاطر این تصمیم طالبان ابراز داشته و در یک اعلامیه تاکید کرده است که همچو اعمال تاثیرات منفی بر حقوق بشر، انکشاف و اقتصاد افغانستان خواهد داشت. همچنان وزرای خارجه زن حدود 20 کشور جهان من جمله آلبانیا، اندورا، استرالیا، بلژیم، کانادا، استونیا، آلمان، نیوزیلند، نروژ، سویدن و بریتانیا و در کنار آن دیدبان حقوق بشر ضمن ابراز نگرانی هشدار دادند که گستره و میزان مشارکت کشورهای آنان در افغانستان فراتر از کمک‌های بشر دوستانه به دستاوردهای آنان در زمینه عملکرد طالبان گره خورده است. دیدبان حقوق بشر نیز با محکومیت عدم دسترسی دختران افغان به مکاتب متوسطه گفته است که کشورهای کمک کننده باید با قاطعیت با طالبان در مورد اضرار اقدامات آنها صحبت کنند و تاکید ورزیدند که ادامه نقض حقوق اولیه بشری عواقب جدی را در پی خواهد داشت. وزرای خارجه آلبانیا، اندورا، استرالیا، بلژیم، بوسنیا، هرزگوینا، کانادا، استونیا، آلمان، آیسلند، اندونزیا، کوسوو، مالاوی، مغولستان، نیوزیلند، نروژ، سویدن و بریتانیا در کنار آن دیدبان حقوق بشر بیانیه ای را منتشر کردند که فشرده آن را از قدیر مشرف مشنوید.
در این بیانیه آمده است که ما به عنوان زنان و به عنوان وزرای خارجه از این که دختران در افغانستان در بهار امسال از دسترسی به مکتب متوسطه محروم می شوند عمیقا ناامید و نگران هستیم. تصمیم طالبان برای تعلیق صنوف متوسطه تا اطلاع ثانوی به ویژه نگران کننده است، زیرا به گفته این اطلاعیه ما بارها تعهدات آنها را برای باز کردن تمام مکاتب برای همه کودکان شنیده ایم. در این اعلامیه از طالبان خواسته شده تا به تعهدات خود در قبال مردم افغانستان عمل کنند و به کنوانسیون‌های بین‌المللی که افغانستان به آن پیوسته است پایبند باشند. در این اعلامیه وزرای خارجه زن کشورهای مختلف همچنان از طالبان خواسته شده تا تصمیم اخیر خود را لغو کنند و به همه سطوح تحصیلی در تمام ولایات افغانستان دسترسی برابر بدهند و مشکلات عملی در اجرای یک سیاست آموزشی بدون تبعیض باید برطرف شود. وزرای خارجه این کشورها هشدار دادند که از نزدیک اعمال و گفته های طالبان را زیر نظر دارند و گستره و میزان مشارکت کشورهای آنان در افغانستان فراتر از کمک های بشر دوستانه به دست آوردهای آنان در این زمینه گره خورده است. دیدبان حقوق بشر نیز با محکومیت عدم دسترسی دختران افغان به مکاتب متوسطه میگویند که محدودیت های طالبان بر تحصیل دختران تا حد زیاد مشابه زمان است که در سالهای 1996 تا 2001 حکومت میکردند. این نهاد گفته است که بهانه های تعطیلی مکاتب دخترانه صادقانه نیست و هدف جلوگیری از تحصیل دختران به طور نامحدود است. دیدبان حقوق بشر میگوید در مواجهه با این همه فریب کشورهای کمک کننده باید با قاطعیت با طالبان در مورد ازرار اقدامات آنان صحبت کنند و تاکید نمایند که ادامه نقض حقوق اولیه بشر عواقب جدی در پی خواهد داشت. تا زمان تهیه این خبر طالبان در قبال این اعلامیه وزرای خارجه زن کشورها ابراز نظر نکردند.
در میان هزاران افغانی که در ماه آگست سال گذشته در جریان تخلیه آشفته از کابل به ایالات متحده پرواز کردند، حدود 50 نفر به دلیل نگرانی های امنیتی بالقوه مهم نشانی شدند. مقامات ایالات متحده این احتمال را رد نکردند که آنها می توانند اعضای طالبان باشند. شرح بیشتر را ارجیلا سمی مشنوید.
گزارش ماه گذشته مفتش عمومی وزارت دفاع آمریکا به این نتیجه رسید که اداره های ایالات متحده از تمام اطلاعات موجود برای بررسی مهاجران افغان استفاده نکردند و اینکه اگر برخی از افغانها اجازه داشته باشند در امریکا بمانند شاید این کشور با خطرات امنیتی بالقوه مواجه شود. این گزارش قانونگذاران کنگرس را نگران کرده است. سناتور سوزان کالنز در جلسه ای از سکات بریر رئیس استخبارات نظامی امریکا درباره محل اختفای حداقل 50 نفر با نگرانی های امنیتی پرسش نمود که بریر برای آن جوابی نداشت. مقامات وزارت امنیت داخلی امریکا یا DHS که بر اداره مهاجرت و گمرک نظارت دارد و چندین پرسش صدای امریکا در مورد وضعیت و محل نگهداری این 50 مهاجر افغان مورد بحث پاسخ ندادند. به گفته جاناتان شرودن تحلیلگر سابق عملیات نظامی ایالات متحده، اردو و ادارات استخباراتی ایالات متحده اطلاعات مختلف از شهروندان افغان را نگهداری می کنند که در آن اطلاعات بیومتریک مانند اثر انگشت و اسکن انبیا و همچنین اسامی و سایر اطلاعات شناسایی شخصی را ذخیره کردند. شرودن گفت که اطلاعات هم از میدانهای جنگ مانند اثر انگشت در بقایای وسایل انفجاری و وسایل نقلیه مورد استفاده توسط طالبان جمع‌آوری شده است. در حالی که هویت واقعی و اطلاعات بیومتریک 50 مهاجر افغان محرمانه است، سوال در اینجاست که آیا اعضای طالبان نیز میتوانند در میان آنها باشند؟ شرودن به صدای امریکا گفت که بعید نیست. وی گفت که در اولین روزهای پرهرج مرج تخلیه افراد نامطلوب می توانستند داخل تیاره های نظامی ایالات متحده شوند که پناهندگان افغان را به مکان امن می بردند.
خبرها را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا مشنوید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با جنگ خود علیه اوکراین در ایجاد تفرقه در غرب شکست خورده است. بایدن پس از نشست سران ناتو در بروکسل گفته است که ناتو هرگز به اندازه امروز متحد نبوده است. رئیس جمهور بایدن افزوده است که پوتین دقیقاً برعکس آن چیزی را به دست می آورد که قصد داشت در نتیجه رفتن به اوکراین داشته باشد. جزئیات بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی مشنوید.
مقامات اوکراینی در شهر بندری استراتژیک ماریوپول میگویند حدود 300 تن ممکن است در حمله هفته گذشته روسیه به تئاتر که صدها نفر در آن پناه گرفته بودند جان خود را از دست داده باشند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تشکیل کار گروهی را به هدف کاهش اتکای اروپا به سوخت‌های فسیلی روسیه اعلام کردند. ابتکار عملی که توسط رئیس جمهور جو بایدن و اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا رونمایی شد باعث می شود که ایالات متحده آمریکا با شرکای خود برای تأمین 15 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی مایع اضافی اروپا در سال جاری تلاش کند. روسیه می گوید بزرگترین ساحه ذخیره سوخت نظامی اوکراین را در یک حمله میزایل کروز منهدم کرده است. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو می گوید که این ائتلاف در حال استقرار سیستم های دفاعی کیمیایی، بیولوژیکی و هسته‌ای اضافی غرض تقویت نیروهای خود در شرق اروپا است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با متهم کردن روسیه به استفاده از بمب‌های فسفوری علیه غیر نظامیان میگوید که تهدید واقعی وجود دارد که مسکو از سلاح‌های کیمیایی در اوکراین استفاده کند. والی منطقه لوگانسک گفت روسیه از بمب‌های فسفور در یک روستا در شرق اوکراین استفاده کرده است که منجر به کشته شدن حداقل 4 تن از جمله 2 کودک شد. جو بایدن پس از ملاقات با رهبران کشورهای عضو ناتو با پولند رسید. قصر سفید میگوید آقای بایدن امروز جمعه از شهر در پولند در نزدیکی مرز اوکراین دیدن خواهد کرد تا تعهد غرب را در مواجهه با تهاجم روسیه نشان دهد.
در یک خبر دیگر، از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین تا حال بیش از 3.7 میلیون اوکراینیان کشور را ترک کردند. مقامات سازمان ملل متحد گفتند که نوع خروج جنگ جهانی دوم تا کنون دیده نشده است، اما برخی وکلای مهاجرت پاسخ سریع کشورها را در این زمینه استقبال کردند. پناهجویان اوکراینی عمدتاً به پولند، سلوواکی، مجارستان، رومانیا و مالدیو می روند، اما در حال حاضر پولند اکثریت این پناهجویان را میپذیرد. اوکراینی ها همچنان در تلاشند تا با اعضای خانواده هایشان در ایالات متحده یک جا شوند و حتی به مرز ایالات متحده و مکزیکو رسیدند. قصر سفید اعلام کرده است که ایالات متحده 100,000 اوکراینی و دیگر کسانی را میپذیرد که از تهاجم روسیه بر اوکراین فرار میکنند. در بیانیه‌ای که روز گذشته در وبسایت قصر سفید نشر شده آمده است که این طرح بخشی از بسته مساعدت بشری 1 میلیارد دلاری آمریکا برای کمک به کسانی است که از جنگ روسیه در اوکراین متاثر شدند. قصر سفید همچنان گفته است که در حالی که اکثریت اوکراینی ها میخواهند که در اروپا و در نزدیکی خانواده ها و کشورشان باقی بمانند، آمریکا از طریق برنامه پذیرش مهاجرین ایالات متحده از مهاجرین و دیگر کسان استقبال میکند که از راه های قانونی به آمریکا میآیند. آلمان روز جمعه اعلام کرد که خرید انرژی از روسیه را به شدت کاهش میدهد، به طوری که واردات نفت تا ماه جون به نصف کاهش می‌یابد و تحویل زغال سنگ تا خزان سال جاری پایان می‌یابد. رابرت هابک وزیر اقتصاد آلمان گفت که اولین نقاط عطف مهم برای رهایی از چنگال واردات روسیه حاصل شده است. قبل از شروع جنگ مسکو در اوکراین، یک سوم واردات نفت آلمان، 45% از خرید زغال سنگ و 55% واردات گاز از روسیه بود. کیم جونگ اون رئیس جمهور کره شمالی از آزمایش قوی ترین میزایل قاره‌پیمایی این کشور نظارت کرد، میزایلی که بر اساس گزارش رسانه دولتی این کشور قدرت هسته‌ای پیونگ یانگ را در مقابل آمریکا تقویت میکند. ایالات متحده آمریکا، کره جنوبی، ژاپن و ملل متحد این اقدام کره شمالی را تقبیح کردند. این میزایل که سال 2017 به این سو قوی ترین میزایل قاره‌پیمایی کره شمالی محسوب می شود، به نظر می رسد در مقایسه با میزایل های دیگر این کشور مسیر بلندتر و فراتر را بپیمود. بر اساس گزارش رسمی کره شمالی، این میزایل از میدان هوایی بین المللی پیونگ یانگ پرتاب شد که در ارتفاع حد اکثر 6248.5 کیلومتر و مسافت 1090 کیلومتر بر یک هدف در دریای ژاپن ثابت کرد. ژاپن گفته است که این آزمایش سال و مسئولیت منطقه را تهدید کرده است، اما پیونگ یانگ گفته است که با در نظر داشت امنیت کشورهای همسایه، این آزمایش به گونه عمدی صورت گرفت. حکومت ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که 6 نایجیریایی را به دلیل حمایتشان از گروه تروریستی بوکو حرام تحریم میکند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، این افراد برای کمک های مادی، حمایت و یا رهایی و یا ارائه حمایت مالی، مواد و یا هم کمک های تکنولوژیکی، ارائه خدمات و یا خدمت به بوکو حرام متهم هستند. دسترسی افراد تحریم شده به دارایی ها در داخل آمریکا با محدودیت ها و مسئولی ها همراه است. شرکت های آمریکایی نیز از انجام هر گونه معامله با این افراد محدود شدند. بوکو حرام در 14 نوامبر 2013 رسما به عنوان یک گروه تروریستی خارجی اعلام شد. و دیدبان حقوق بشر میگوید که اکثر افغانهای منتقل شده به فرانسه پس از سقوط افغانستان به دست طالبان در حال حاضر آسیب های روحی و روانی را تجربه میکنند. دیدبان حقوق بشر افزوده است که فرانسه اقدامات را برای بهبود وضعیت پناهجویان افغان در آن کشور روی دست گرفته است، اما نیاز است تا این کشور حمایت های صحی اش را برای پناهجویان به ویژه افغان ها افزایش دهد. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد.
رک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. مقامات آمریکایی روز جمعه گفتند که ایالات متحده به طور ناگهانی جلسات با طالبان را در دوحه که قرار بود برای رسیدگی به مسائل کلیدی اقتصادی دایر شود لغو کرد. این اقدام واشنگتن در واکنش به تصمیم طالبان مبنی بر عهد شکنی در پیوند به گشایش مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان گرفته شده است. اولین نشانه مشخصی تلقی می شود که نشان می دهد اقدامات اخیر طالبان در زمینه حقوق بشر و آموزش می تواند به طور مستقیم بر تمایل جامعه بین المللی برای کمک به این گروه که برخی از رهبران آن تحت تحریم های ایالات متحده هستند تأثیر گذارد. گزارش های برگرفته از آژانس های خبری رویترز و فرانس پرس را در این مورد از همکارم ژیلا سمی میشنویم.
وزارت خارجه ایالات متحده گفت که تصمیم طالبان عمیقا ناامید کننده و غیر قابل درک و مغایر تعهداتشان برای مردم افغانستان و جامعه بین المللی است. سخنگوی وزارت خارجه به خبرگزاری رویترز گفت که ایالات متحده برخی از تعاملات خود از جمله نشستهایی را که قبلا در دوحه برنامه ریزی شده بود فسخ کرده و به صراحت اعلام کرده است که این اقدام یک نقطه عطف بالقوه در راستای تعامل با طالبان خواهد بود. سه منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که قرار بود به روزهای شنبه و یک شنبه یک سلسله ملاقات ها میان مقام های ایالات متحده و نمایندگان طالبان در آشیه نشست در دوحه پایتخت قطر برگزار شود، ولی به دلیل مسدود نگه داشتن این مکاتب دوره متوسطه و لیسه توسط طالبان در افغانستان این ملاقات ها از سوی مقامات ایالات متحده در قطر لغو گردید. این منابع که نخواستن نامهایشان در گزارش ذکر شود گفتند که قرار بود نمایندگان سازمان ملل متحد و بانک جهانی نیز در برخی از این ملاقات ها شرکت کنند و در مورد استقلالیت بانک مرکزی افغانستان، چاپ واحد پولی افغانستان یعنی افغانی و سایر موارد عمده بحث کنند. یک دیپلمات که نخواست نامش در گزارش ذکر شود گفته است که طیاره شرکت هوایی قطر که قرار بود امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان را به دوحه انتقال بدهد نیامد. چند روز بعد از آن که طالبان و دختران افغان اجازه بازگشت به مکتب را ندادند میگذرد و ادیبه ایدری احساس میکند که در زندان است. این دختر 13 ساله یکی از آزاران دختر شاد بود که برای اولین بار از زمان به دست گرفتن قدرت توسط طالبان در ماه آگست روز چهارشنبه با همسنفیانش در مقابل دروازه مسدود مکتبش حاضر شده بود، اما با چشمان پر از اشک به خانه برگشت.
ما فکر میکنیم که طالب تغییر کردم و بعد از اینکه همه گیر از پیش مکتب روان کردم به خانه هایشون، بعد از این فهمیدیم که طالب حال با طالب 25 سال پیش هیچ فرق ندارم.
نرگس جعفری دختر جوان دیگری که مشتاقانه انتظار باز شدن مکاتب دخترانه را می کشید می گوید که طالبان از سوی زنان تحصیل کرده احساس خطر می کنند.
به نظر ما اونا از ما می ترسن، چون وقتی می فهمن که ما درس بخونیم فهمیده تر می شیم و مطمئنن با اینا مبارزه می کنیم و اینا از این می ترسن، طالبا از ما می ترسن، با مو خاطر اینا به نظر ما مکاتب را بسته کردن.
نرگس میگوید که در دوره اول طالبان مادرش شاگرد مکتب بود که مکاتب مسدود شد و خانواده مادرش مجبور شدند افغانستان را ترک کنند و به ایران بروند و پناهنده شوند. مادرش آنچه را که بر دختران و زنان افغان در زمان حاکمیت طالبان گذشته بود برای دخترش قصه کرده بود و با آمدن دوباره این گروه بر اریکه قدرت تمام این قصه های باور نکردنی دوباره رنگ حقیقت به خود گرفت. حمیده جعفری مادر نرگس به خبرگزاری فرانس پرس گفت
و این سختی که ما دیده بودم در این سیر درس خواندن برایم سخت بود که دوباره همین سختی را اولاد من بکشم. دخترم باز از مکتب آنه و چیزای آرزوهایی که در دل سنجیده او از بین بره. بسیار برای من سخت بود.
این امیدهای برباد رفته است که جهان را خشمگین ساخته و از هر طرف اقدام طالبان با محکومیت روبرو شده است. گریم سمیت، مشاور ارشد گروه بین المللی بحران، گفت که طالبان با تصمیمشان در مورد تحصیل دختران به پای خود تیشه زدند. قرار است نشست بزرگ اهدا کنندگان برای کمک های بشر دوستانه در ماه جاری و میزبانی بریتانیا برگزار شود تا به جمع‌آوری 4.4 میلیارد دلار کمک مالی برای افغانستان کمک کند. و آن روشن نیست که این نشست برگزار خواهد شد و یا خیر.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شماری از کشورهای اروپایی و آمریکایی به شمول وزرای خارجه آمریکا، کانادا، فرانسه، ایتالیا، نروژ، بریتانیا و نماینده عالی اتحادیه اروپا گفتند که تصمیم طالبان را مبنی بر نگشودن مکاتب متوسطه و لیسه دختران متحدانه نکوهش می‌کنند. در ضمن شمار زیادی از افغان‌ها نیز با این اقدام طالبان مخالفت کردند و از این گروه خواهان هر چه زودتر بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دختران هستند. آیا فشارهای جامعه جهانی و انتقاد افغان‌ها می‌تواند باعث تغییر در تصمیم طالبان شود و تاکید طالبان بر این اقدام چه تأثیری بر روابط بین‌المللی و روند به رسمیت شناخته شدن حکومت این گروه از سوی کشورهای جهان خواهد داشت؟ همکارم داوود صدیقی در این مورد مصاحبه‌ای با طارق فرهادی، تحلیلگر امور سیاسی افغانستان و منطقه، انجام داده است که با هم بشنویم.
این تصمیم برای بدنه مردم افغانستان و اجتماع افغانستان زیان بار است. دلیل شامی است که ما متاسفانه یک مثال تاریخی را زیر داریم که در سال 1996 وقتی طالبان به قدرت رسیدند تا سال 2001 اینا مکاتب بستن، همیشه وعده کردن که مکاتب باز میشه، باز هیچ وقت باز نکردن و خانما را هم از رفتن به کار منع کردن، گفتن معاشتون رو برتان روان میکنیم، اون کار هم نکردن. و در حقیقت اگر مثلا واقعی 11 سپتامبر نمیشد، شاید که این حالت سالها دوام میکرد. پس ما این تجربه تلخ داریم امرای طالبا. در این 7 یا 8 ماه بسیار وعده ها کرده بودن طالبا و در وقت مذاکرات صلح هم وعده ها کرده بودن در این باره یک اعتمادی به وجود آمده بود، اما وقتی که اینا در مجلس قندهار خود داشتن معلوم است که در بعضی چیزها توافق ندارن و این تصمیم رو گرفتن که مکتبا باز نشه، قرار وعده‌ای که کرده بودن، و اینا در حقیقت وعده خلاف شدن. طالبان وعده خلاف شدن امرای دختران دوشیزه افغانستان، امرای فامیل ها در افغانستان، امرای مادران در افغانستان، بله. امرای پدرانی که آرزوها داشتن برای دخترانشان و امرای جامعه بین المللی که بله. بسیار کوشش کرده بود در این 7 ماه که با وجود مشکلاتی که امرای طالبان وجود داره کمک بین المللی را جلب کنه.
بله، تاثیرش برای حکومت طالبان و برای شناختن این گروه از نظر شما تا چه جدی است؟
بسیار جدی است و مثل که ببینین که امریکا یک ملاقات مهمه فسخ کرد امرای طالبا و او ملاقات برازی بود که وضع اقتصادی افغانستان بهتر شود و بانک مرکزی یک راه حل برش پیدا شود و چاپ پول امکان پذیر شود. شما میفهمید که چوب پول در افغانستان بسیار کهنه شده و باید سوختانده شود، پول تازه داده شود. یعنی بسیار کارهای میشد که اگر طالبان خیر مردم افغانستان اولویت میدادن اینطور یک تصمیم عجیب و غریب نمی گرفتن.
بله آقای فرهادی، با توجه به 2 دوره حاکمیت طالبان تاریخ شما میاد کردین، چرا این گروه بیشتر به موضوعات مرتبط به زنان برخورد تند که مثالش در هیچ کشور اسلامی دیگر دیده نمیشه دارن؟
بله، باید یادآوری کنیم که در هیچ کشور اسلامی دیگر دختران از مکتب رفتن منع نشدن. یعنی یگانه گروه دیگه که بعضی وقتی کارا را کرده گروه بوکو حرام است در نایجیریا که یک گروه عجیب و غریب است. در حقیقت اونا را هم به حیث گروه اسلامی کس نمیشناسه، به حیث گروه تروریست میشناسه. و برای کشورهای اسلامی این بسیار یک امر نارام کننده است. به همون خاطر شما دیدین که قطر یک اعلامیه داده و ترکیه اعلامیه داده و و اندونزیا اعلامیه داده و در 16 وزیر خارجه خانمی که اعلامیه دادن لیبیا و کشورهای دیگه.
آقای فرهادی، آیا این مسئله یک برداشت مذهبی خود طالبان است یا کدام جنبه سیاسی هم داره؟ من شده من نگه داشتن دختران از تحصیل
فکر میکنم که اینا همیشه میگن که جنبه کلتوری داره، اما اینا از تمام مردم افغانستان نمایندگی نمیکنن، تنها از 80,000 نفر طالب نمایندگی میکنن و در این صورت در حقیقت تصمیم یک چند نفر در رأس طالبا آینده تمام مردم افغانستان میتونه که مقدر بسازه.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
با وجود جنگ، آموزش هنوز در 13 منطقه اوکراین به صورت تمام وقت و در 8 منطقه به صورت نیمه وقت انجام می شود. این کار عمدتاً آموزش اطفال از راه دور یا مجازی انجام می شود و کودکان می توانند از هر نقطه در اوکراین یا سراسر جهان در آن اشتراک کنند و آموزش فرا بگیرند. لیسیا بکلیتس، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارشی دارد که شرح آن را فرخنده پیمانی به توجه می رساند.
پس از راکت پروگنی های شدید روسیه در اوکراین، مکتبی در منطقه میکولایف در اوکراین این گونه به چشم می خورد. 7 نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. این ساختمان قابل تعمیر نیست. در 3 هفته گذشته پس از شروع تهاجم روسیه بر اوکراین، 10 مکتب آسیب سنگینی مانند این را متحمل شدند. وزارت تعلیم و تربیه اوکراین یک وبسایت را ایجاد کرده است که در آن خسارات وارد شده در هر نقطه ای از کشور قابل ردیابی می باشد.
کودکستان ها، مکاتب، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، مراکز آموزش خارج از مکتب، در مجموع 400 ساختمان آسیب دیده است و در حدود 60 ساختمان به طور کامل تخریب شده است.
با شروع تهاجم روسیه بر اوکراین تمام مکاتب در اوکراین تعطیل شدند و دانش آموزان برای رخصتی های برنامه ریزی نشده به خانه هایشان فرستاده شدند. اما از اواسط ماه مارچ مکاتب بازگشایی شدند و آموزش از سر گرفته شد و آن هم بیشتر به صورت آنلاین. از 25 منطقه در اوکراین تنها 4 منطقه آن در هیچ بخش فعالیت ندارند.
ما به همراه همکاران ما از گوگل یک برنامه درسی آنلاین کاملا اوکراینی ایجاد کردیم که بر بنیاد برنامه درسی متوسط مکتب است. حتی اگر معلم وجود نداشته باشد، حتی اگر امکان حضور در صنف درسی در یک گروه وجود نداشته باشد، کودکان هنوز این توانایی را دارند که بخش از این آموزش باشند.
نهادهای آموزشی خصوصی نیز فعالیتشان را سر گرفتند. بسیاری از آنها دسترسی به مواد آموزشی خود را به صورت رایگان در اختیار دانش آموزان قرار دادند.
دانش آموزان زیاد هستند و من می دانم که هدف اصلی ما پرت کردن حواس کودکان و دادن اطلاعات جدید به آنهاست تا بتوانند از زمان خود به نوع معاصر استفاده کنند.
وضعیت برای کسانی که به فارغ التحصیلی نزدیک شدند پیچیده تر است. موضوع اصلی امتحانات برای پذیرش در دانشگاه های اوکراین است. وزارت معارف این کشور لغو امتحانات را برای امسال پیشنهاد می کند. اما تعدادی از رهبران عمومی تلاش برای یافتن یک جایگزین برای آن هستند. آنها استدلال می کنند که این امتحانات مهم هستند.
برای مثال می توانیم شرایط لازم برای پذیرش در دانشگاه را به 2 عدد کاهش دهیم. ما همچنین نمی توانیم مطالب را که قرار است در سال تحصیلی گذشته یاد بگیرند در امتحانات شامل کنیم.
برخی از دانش آموزان اوکراینی فرصتی برای ادامه تحصیل در خارج از کشور پیدا می کنند. تعدادی از کشورهای اتحادیه اروپا از قبل شروع به پذیرش دانش آموزان اوکراینی در مکاتب خود کردند. علاوه بر آن با حمایت یونسکو زمینه های آموزش پیشرفته در جهان سنف‌های درسی خود را برای کودکان اوکراینی باز کردند. وزارت تعلیم و تربیه اوکراین وعده می‌دهد که هیچ کس تا یک سال دیگر در همان سنف باقی نخواهد ماند و این به ویژه در مورد آن دست از نوجوانانی که قرار بود امسال فارغ‌التحصیل شوند صدق می‌کند.
در این بخش برنامه می‌رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه‌های ما باشید.